علاقمندیشون به سرزمینشون و بحث آلاینده ها و سلامتی محیط زیست، سعی میکنن از گاز مصرف کنن به جای بنزین که از سوخت های فسیلی هم اگر داره استفاده میشه کم خطرتر باشه. اینا ویژگی هایی است که هست. آیا در مدیریت و در اون سند چشم اندازی که حالا شما میگید 1420، آیا اینها رعایت شده؟ آیا دستور به صنایع داده شده که این رعایت ها انجام بپذیره یا نه؟ ما زمانمون محدود، شد مثلا 3 دقیقه در مجموع زمان داشته باشیم. من هم دیدگاه شما رو آقای خوشلهجه به مدت 1 دقیقه میخوام، هم دیدگاه آقای دکتر شاملی رو بفرمایید.
من توی این سالها چند تا نکته بود، یکی بحث میدان مشترک با کشورهای عربی جنوب خلیج فارس. ببینید ما اصلا مشکلی نداریم، ما زمستان و تابستان داریم حد اکثر برداشت و از میادین مشترکمون انجام
میگن. اونا 13 برابر بیشتر از ما برمیدارن.
نه 13 برابر نیست، الان ما بالاتریم.
چند برابره؟
در سالهای اخیر الان ما جلو افتادیم.
ما چند برابر بیشتر از اونها برمیداریم؟ آیا
ما بیشتر از اونها برداشت میکنیم؟ یعنی ما بیشتر از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس داریم از اون میدان مشترک پارس جنوبی، میزان برداشت ما بیشتره. ولی خب عددا چون محرمانه است اجازه بدید من به اون عددش اشاره نکنم. ما الان جلوتر از اون کشور همسایه هستیم با افتخار، ولی رشد مصرف انرژی در کشور ما در فصل زمستان به حدی بالا میره که بخش های اقتصادی کشور رو مثل پتروشیمی ها، صنایع و خیلی از واحدهای ذوب، سیمان و فولاد رو ما متاثر میکنیم. اگر ما بتونیم در بخش های غیر مولد مثل بخش های تجاری و خانگی از هر گونه اسراف جلوگیری بکنیم، این سرمایه ملی رو بردیم تو بخش هایی که باش میتونیم ارزش افزوده ایجاد بکنیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای خوشلهجه از بودنتون و ابراز دیدگاهتون.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
پاینده باشید. آقای دکتر شاملی 1 دقیقه فرصت هست دیدگاه شما.
خیلی دیر اومدم وارد بحث شدم
و زود دارید میرید. دیر آمدید و زود میرید.
صحبتامون من در پاسخ به فرمایشات مهندس عرض کنم، اصلا ما مشکل بهینه‌سازی مصرف سوختمون چه در حوزه گاز چه در حوزه مابقی سوخت ها، همونطور که اشاره فرمودید بنزین، اینا یه فرهنگ سازیه و یک نظارت صحیح که باید انجام شه. ولی این نفی سرمایه‌گذاری خارجی رو جام تبیین نمی‌کنه. آقای مهندس، ما در مثلا توسعه فاز 11 میادین گازی که در نفت پارس پروژه پارس هست که فرمودن الان جلو هستیم، هنوز نیازمند سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری هستیم و متاسفانه امکان بازاریابی در حوزه تزریق سرمایه‌گذاری در کشور به وجود نیامده. ما صرفا فقط داریم الان در کشور فرصت سرمایه‌گذاری، حالا من در صنعت گاز از در موارد دیگه هم هست، ایجاد میکنیم. ولی اینکه ما چه اقدامی در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی کردیم، چه جذابیت هایی برای سرمایه‌گذار خارجی در توسعه صنایع گاز کشور ایجاد کردن که سرمایه گذار بیاد، الان ما در شرایط تحریم هستیم، به هر حال مشکلات اقتصادی هم داریم، سرمایه گذار بیاد اعتماد کنه، پولشو وارد کشور بکنه برای اینکه ما توسعه صنعت گاز رو در واقع ساماندهی کنیم. اینا مواردی است طبیعی که باید در موردش بحث بشه. حالا اینکه ما صرفا بگیم آقا مردم کم مصرف بکنن، خب این خیلی عالیه، مردم ان شاء الله این فرهنگ سازی بشه که مصرفمون پایین‌تر بیاد، جلوی مصرفهای بیهوده گرفته بشه، اما این دلیل نمیشه که ما توسعه ندیم، ما جلو نیفتیم از در واقع میادین گازی مشترکمون. الان آقای مهندس فرمودن میادین گازی مشترکمون ما جلو هستیم، ولی ما میدونیم که میادین گازی هم وجود دارد که ما مثلا از کشور قطر عقب هستیم.
من سپاسگزاری میکنم.
فقط و فقط با سرمایه گذاری در این حوزه، این که ما بستر سرمایه گذاری خارجی رو فراهم بکنیم و جذب سرمایه گذار بکنیم، این متفاوته با اینکه فقط صرفا یه فرصت سرمایه گذاری ایجاد بکنیم بعد بگیم ما فرصت های سرمایه گذاری خارجی رو ایجاد کردیم.
سپاس آقای دکتر شاملی از بودنتون و بیان دیدگاهاتون.
سلامت باشید، خوشحال
باشید. خانم ها آقایان، آقای دکتر شاملی استاد اقتصاد با ما بودن، آقای مهندس محمودیان از اتحادیه سوخت جایگزین با ما بودن و همینطور آقای خوشلهجه از شرکت گاز. لحظه هاتون خوش.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی را تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
وظیفه اساسی پاسداری از اصول انقلاب شاه ملت و اجرای آن به کامل ترین صورت ممکن.
چاپ اول. تاریخ بدون واسطه.
همیشه این مسئله در سخنرانی شاه گفته می شود که می خواهد مردم ایران را به سمت دروازه های تمدن پیش ببرد. بنابراین دوره حکمرانی خود را دوره ای تازه در تاریخ ایران معرفی می کرد.
ملت ما که مصمم است در این دوران تازه از زندگانی خیش تمام آثار انحطاط و ضعف و فساد و زبونی گذشته را به دست فراموشی بسپارد، دارای این رسالت معنوی است که ارزش های مثبت و جاودانی فرهنگ ایرانی را از همه آلودگی هایی که ممکن است به دست عوامل بیگانه در این فرهنگ راه یافته باشد دور سازد.
آنهایی که در سیستم حکمرانی پهلوی فعال بودند متوجه شدند که در طراحی سند توسعه کشور یک چیز کم است و آن نقش مردم بود. مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت هویدا از آن روزها میگوید:
اگر واقعا آزاد میذاشتن که مردم افرادش انتخاب میگرد شد خیلی مسئله را حل میکرد و خیلی مردم دقیقا نمیدونن که قانون اساسی توش چیه و چه جور عمل میکنه. مردم اون چی که میخوان این استش که بدونن حرفشون یه جایی شنیده میشه. ما این و این کانال ارتباطی رو بین مردم و مسئولین اجرایی برقرار نکرده بودیم دیگه. 56 57 تغییر کرد، مثلا ارتباط بود، تلویزیون شروع می چه اثری داشت رو مردم. مردم از طریق تلویزیون یه دفعه یه چیزایی فهمیدن که اصلا نمیدونستن. نمیدونست هیئت وزیران چجوری تشکیل میشه، نمیدونست مجلس چجوری تشکیل میشه. اینا همه رو تلویزیون دید، مثلا خوش رفته در اونجا حضور داره. خب اگر مردم احساس مشارکت در این طرز حکومت میکردن مسلما این انفجار پیش نمی اومد.
همزمان که طبقه وابسته به دربار خود را در کنار شاه می‌دید، خبری از توده‌های مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان نبود. منوچهر گنجی، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران در دهه 50:
بقیده من آدم می‌تونه گرسنه باشه، شاد باشه، می‌تونه شکمش سیر باشه و خیلی غمناک باشه. مردم می‌خوان نقش داشته باشن، می‌خوان زندگی خودشون رو خودشون درش تصمیم بگیرن، تو خونه‌شون، تو کشورشون. بنابراین مسئله فقط مسئله مادی نیست، چون مردم اون احساس این که نقشی دارن در اون چی که داره انجام میگیره به طور کلی نداشتن. منوچهر گنجی احساس داشت که نقشی داره و رضایت خاطر داشت، ولی نادر آشپز خونه من احساس رضایت خاطر نداشت، چون ما نظامی درست نکرده بودیم که مشارکت مردم رو برانگیزه. هر کلف کاری کرده بودیم یه کاری کرده بودیم براشون، اونا نمیخواستن کسی براشون اون کار رو بکن، میخواستن خودشون برای خودشون اون کار رو بکن و احساس دین به دیگری نداشته باشن.
دربار به روایت دربار. اول.
برخی نزدیکان دربار میگویند محمد رضا شاه حتی نتوانست حمایت طبقه وابسته به رژیم را تا انتها نگه دارد، زیرا همه چیز به یک خانواده ختم میشد. احمد انصاری از نزدیکان دربار:
یکی از چیزهای خیلی بده شاه اینه که اینا غیر خودشون هیچ کس آدم حساب نمی کردن. در نتیجه وقتی مثلا شاه میره حتی غیر از خودش خانوادهش کس دیگر نمیبره که، یعنی ما همه، حتی منی که مثلا میگم که اینقدر به شاه نزدیک بودم و شاه من دوست داشت، جزو چیز بودیم، جزو اونایی که بگیرن اعدام کنن. آقا این آقای موسولینی میان دیگه تمام ایتالیا رو متفقین گرفتن، میان بهش میگن آقا بیا بریم پیش فرانکو، الان هم یه هواپیما هست تو رو برداریم ببریم اونجا. همین نزدیکای میلان میگه اگه این 1000 تا سربازی که با من هستن رو میتونیم ببریم، من میام، ولی نمیام، و میمونه و با اونا کشته میشه. ولی کن شاه هیچی همه رو گذاشت بیان که رفت، برای اینکه فقط خودشو میدید.
استقلال جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
ایران نگار، سوم مهر 605 سال پیش و به دستور گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ پادشاه تیموری، کار ساخت یک مسجد در جنوب حرم امام رضا علیه السلام به دست استاد قوام الدین شیرازی، معمار بزرگ دوره تیموری شروع شد که بعدها تبدیل به یکی از مهمترین و معروفترین مساجد ایران شد. مسجد گوهرشاد اگرچه یکی از شاهکارهای معماری ایرانیه و زیبایی کاشیکاری‌ها و اسلوب معماریش قرن‌هاست که چشم مردمی رو که برای عبادت و زیارت پا به درونش می‌ذارن خیره کرده، اما اهمیتش نه فقط به خاطر این زیبایی و حتی نه به خاطر اینه که پرترددترین مسجد ایرانه، بلکه بیشتر ماها این مسجد بزرگ رو به خاطر اتفاقاتی که در اون افتاده و نقشش در تاریخ ایران میشناسیم. قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ.
یکی از حوادث غمبار دیگری که در دوره رضاخان رخ داد، قتل عام مردم در مسجد گوهرشاد. قضیهش هم به این صورت شروع شد. مسئله کشف حجاب مطرح شد. مجریش هم علی اصغر حکمت وزیر معارف بود. از نظر سیاسی، از نظر اجرایی، شهربانی و ژاندارمری مسئول بود که هر کوچه و خیابون اینها اصلا پست بدن کسی با حجاب نیاد بیرون. در مشهد مرجع تقلید آیت الله سید حسین قمی بود. آیت الله سید حسین قمی میگه من میرم تهران با شاه صحبت میکنم که مشهد کنار حرم رو بگذره. ایشون حرکت میکنه میاد تهران که با شاه صحبت کنه، ورود پیدا میکنه به حضرت عبدالعظیم باغ ملک. سریع دستور میدن که باغ رو محاصره کنین، نه کسی حق رفتن داشته و چه نمودن، حتی قضا. بعدم رضاخان دستور داد که تبعیدش کنین از ایران بره. خبر به مشهد رسید، عده‌ای از مردم رفتن تو حرم تحصن کردن. 38 تا از علما هم میرن جد متحصنین میشن.
اون روزها روحانیون زیادی در مسجد گوهرشاد به منبر رفتن و برای مردم از نقشه رضا شاه برای تغییر ظاهر و لباس و زندگی مردم و فرنگی کردنشون گفتن. اما پرجوش و خروش‌ترین منبر، منبر شیخ محمد تقی بهلول بود.
سه روز طول میکشه. روز سومم یه مرحوم شیخ محمد تقی بهلول گنابادی داشتیم. او واعظ خیلی توانمندی بود و یه ویژگی‌هایی داشت. حدود 24 ساعت بالای منبر میمونه و برای مردم شب و روز صحبت میکنه. ارتش وارد میشه دستور میدن تخلیه کنه.
مهرزاد بختیاری منش، پژوهشگر تاریخ معاصر.
مردم رو تشویق به جهاد میکنه که این اقدام حکومت مبنی بر کشف حجاب بانوان در این شهر مقدس مذهبی نشون میده که این حکومت حکومت کفر و از این قبیل حرفها احساسات مردم رو به جوشش در میاره. همین موقع هم تعداد زیادی از مردم روستاهای اطراف مشهد با شنیدن سخنانی که از اون نقل شده بود و سینه به سینه منتقل شده بود به اطراف و اکناف مشهد جلب میشن که با بیل و کلنگ و سلاح‌های سرد بیان و در مسجد گوهرشاد تجمع بکنن تا اونجا به رهبری شیخ بهلول قیامی بکنن.
عاصم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
دستور از طرف رضا شاه میاد که قائله رو جمع کنه، دو بار با بلندگو اعلام میکنن که مسجد رو تخلیه کنین برین، جمعیت نمیرن. وقتی که مردم نرفتن، شب دستور دادن درهای حرم رو ببندید. در به حرم رو که بسته شد، ارتش وارد شد، تیراندازی شروع شد. سر صدای مردم یا علی ابن موسی رضا تقریبا تا نزدیک های صبح این تیراندازی ادامه داشت. در بیرون هم همینطور علما مردم نگران بودن که به کجا میرسه. ادامه میدن و حتی عده افراد زنده بودن هنوز یا نیمه جان بودن، دستور میدن با ماشین اینا رو برن توی بیابونی و گودالی و روش هم خاک ریختن. قتل عام وسیع بود. 37 نفر ما آمار دادیم که اینها دستگیر شدن، زندان رفتن. یکی آیت الله مرزا محمد آقازاده خراسانی، پسر آخوند، که او رو تبعید میکنن تهران به شهادت میرسونن. آیت الله سید یونس اردبیلی بود، از مراجع بزرگ اونجا بود، مدتی زندان و تبعید به اردبیل. آیت الله عظما سید عبدالله شیرازی که بعدن هم تبعیدشون کنن به عراق، که تا سالهای 54 عراق بود و اومد مشهد جز مراجع.
چند نفر از شاهدان و حاضران در واقعه مسجد گوهرشاه.
مسئله ما تا سن و حرم اینقدر زیاده نبود. خانه پدری ما هم همونجا یه کوچه یکی نزدیک مسجد شاه برای کشف جا که دستور دادن.
در زمان مسجد گوهرشاه شیخ بهلول آمد سخنرانی کنه. بعد من سرباز بودم، پادگان مشهد بودم.
تو مسجد گوهرشاد شیخی به نام بهلول گنابادی بود.
شیخ بهلول هم با هم تو منبر همون پله آخری نگو نشسته بود.
خبر دادن که دارن مسلسله رو بورن روی پشت بوم مسجد گوهرشاد. باز مردم نترسیده بودن، متفرق میشدن.
قرار رو بستن ما تو مسجد گیر کرده.
تو مسجد گوهرشاد اینا قبل آقا اشور من گفتن هم به خدمت شما که شعار میدادن اینا صدا شد تا خانه ما میامد. درگیری تقریباً از نصف های شب به اوبر تا تقریباً یک ساعت این دو ساعت
تا سحر مسرسر صدا کرد. دیگه صبح خبر آوردن که 2000 نفر کشته شدن. مسجد گوهرشاد آجرای داشت 50x50 بی بزرگی.
گفتن دو سایی بعد که ما آمدیم روز بعد داره نظافت مسجد، ما با کاسه خون از کف مسجد جمع میکردیم،
همه مملو از خون، اینا را کنده بودم، گدام کرده بودم، بودم تو جوباشم پر خون.
ببینش صبح هم دیگه مسجد رو شستم و...
قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
ماشین‌های باری تدارک دیدن که اجساد رو انتقال بدن به یک گودالهایی. وقتی که اینها رو انتقال میدن، برخی از اینها هنوز زنده بودن، مرتب فریاد میدادن. این تو هم اسناد هست هم تو خاطرات اومده. در گودالهایی میریزن و خاک میریزن روش تا صبح، و صبح هم شروع میکنن به شستن محوطه حیات و کنار مسجد گوهرشاد، چون همه خون و اینها بود. البته اثرات تیر تا سالها بود.
مهرزاد بختیاری منش، پژوهشگر تاریخ معاصر.
آقای محمد ولی اسدی بعد از حادثه ترتیبی میده که شیخ مولول بتونه فرار بکنه بره افغانستان. استاندار پاکروان فراری دادن شیخ مولول رو به تهران گزارش میده و رضاخان دستور پیگرد محمد ولی اسدی و تشکیل دادگاه برای محاکمه او رو میده. محمد ولی اسدی هم تلگراف میزنه به آقای فروغی که فروغی وساطت بکنه، که در اینجا فروغی هم یک تلگرافی در پاسخ به ولی اسدی میفرسته که در کف شیر نر خونخاری غیر تسلیم و رضا کوچاره، که این شعر سعدی در گلستان است. از قراری این تلگراف محتواش به سمع و نظر رضاخان میرسه، که همین باعث میشه آقای فروغی مغضوب رضاخان بشه، که رضاخان اعذارش میکنه و به او دشنام میده و پرخاش میکنه و او رو خانه نشین میکنه. از اون طرف هم دستور میدن که محاکمه ولی اسدی انجام بشه، او رو به اعدام محکوم میکنن، در جا هم میکشنش. آقای استاندار فتح‌الله پاکروان منصب ولی اسدی یعنی نایب التولیه آستان قدس رو هم ضمیمه سمت قبلی خودش یعنی استانداری خراسان میکنه. از اون طرف هم شیخ مولول که با حمایت اسدی از ایران فرار کرده بود و به افغانستان رفته بود، توانست جمعیتی از افغانهای شیعه و هزارها و بربرهای افغانستان دور خودش جمع بکنه، با این هدف که با این جمعیت بیاد وارد خراسان بشه، مردم قناباد و قائن و بیرجند رو تشویق به قیام بکنه و به طرف خودش جلب بکنه، که از اونجا برن به کاشمر و در کاشمر شهید مدرس که در قید تبعید بود رو آزاد بکنه، به رهبری مدرس یک اقدام انقلابی علیه سلطنت پهلوی انجام بده. اخبار نیات و فعالیت های شیخ مولول به تهران گزارش داده میشه، راپورت میرسه دست رضاخان که اینا همچین برنامه ای دارن که بیان مدرس رو آزاد بکنن، اون رو بکنن رهبر قیام. و حالا با توجه به این که ماجرای مسجد گوهرشاد باعث عصبیت و تجری مردم خراسان علیه رژیم پهلوی شده بود، رضاخان از بیم این که این کار به نتیجه برسد به صرافت میفته شهید مدرس را به قتل برسونه، و این مربوط است به 1316، یکی دو سال بعد از واقعه مسجد گوهرشاد.
مسجد گوهرشاد همچنان صبور و زیبا درست مثل همه این شش قرن در کنار حرم امام رضا علیه السلام برپاست. در تمام این سالها تاجها و کلاهای زیادی از سر افتاد و مردم زیادی برای باور و دینشون جونشون رو فدا کردن. اما گنبد فیروزه‌ای گوهرشاد هنوز باقی مونده و راهنما و سرپناه مسافرانیه که برای وارد شدن به حرم امام هشتم علیه السلام اذن دخول می‌طلبند.
اگر نفوسی تزکیه نشده و تربیت نشده وارد بشن در هر صحنه، در صحنه توحید، در صحنه معارف الهی، در صحنه فلسفه، در صحنه فقه و فقاهت، در صحنه سیاست، در هر صحنه‌ای که وارد بشد اشخاصی که تزکیه نشدند و تزکیه نشدند و از این شیطان باطن رها نشدند، خطر اینها بر بشر خطرهای بزرگ است و باید کسانی که میخواهند در این عالم تربیت کنند دیگران را، باید قبلا خودشون تزکیه شده باشند، تربیت شده باشند و کسانی که در بشر میخواهند زمامداری کنند، اگر بخواهند که طغیان نکنند و کارهای شیطانی نکنند، باید تزکیه کنند خودشون را. و بعثت برای همین است که همگان را تزکیه کند و این تزکیه برای دولت مردان، برای سلاطین، برای رؤسای جمهور، برای دولت‌ها و برای سردمداران بیشتر لازم است تا برای مردم عادی. اگر افراد عادی تزکیه نشند و طغیان پیدا بکنند، یک طغیان بسیار محدود است، یک نفر در بازار یا یک نفر در روستا اگر طغیان بکنند، یک نقطه محدودی را به فساد ممکن است بکشد. لکن اگر طغیان در کسی شد که مردم او را پذیرفتند، در عالمی شد که مردم اون عالم را پذیرفتند، در سلطانی شد که مردم اون سلطان را پذیرفتند، در رؤسایی شد که مردم اونها را پذیرفتند، این گاهی یک کشور را به فساد می کشد و گاهی کشورها را به فساد می کشد.
در سنگر اسلام بود زشت از جانیم، ما آمدیم چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.